أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيلا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرم. دیشب ما انواع مسابقات رو و بازی ها رو طرح کردیم و حکمش رو گفتیم. در میان انواع این مسابقات عرض کردیم که اگر شرط برد و باخت باشه، یعنی اگر بازنده در جایی مکلف بشه و موظف بشه که چیزی به برنده بدهد، هم این مسابقه حرامه و هم اون جایزه ای را که میدهد به برنده، برنده مالکش نمیشه. این رو عرض کردیم دیشب. سوالی در این میان مطرح میشه و او اینه که الان یه سری مسابقات میان تیمها برگزار میشه، گاهی تیمهای ورزشی، گاهی تیمهای علمی، گروههای علمی، که فرض کنید حالا علمیشو مثال میزنیم، در دانشگاه مثلا میخوان یه رقابت علمی ایجاد بکنن، گروههایی تشکیل میشه، این گروه ها باید یه ورودیه بپردازن به این مسابقه که اساسا اجازه بدن که اینها وارد این مسابقه بشن. یا برای تیم های ورزشی همینطور میگن یه پولی شما بیاد بذارید اینجا، ورودیه باید بگذارید، حق ثبت نام چی از یه حرف هرچی اسمشو میخواد بذارید، بعد مسابقه رو برگزار میکنیم، به تیم اول این مقدار، به تیم دوم این مقدار، به تیم سوم مقدار دیگری مثلا میپردازیم از همین پول. این آیا جایزه یا جایز نیست؟ خوب دقت کنید، برای حل این سوال یه جای دیگه ای رو اول مثال بزنم بعد بیام اینجا رو حل کنم. الان مرسوم در مدارس ما یا گاهی در جشنهای مذهبی در حیات این طرف و اون طرف مسابقه میگذارن. این فرض کنید که کتاب رو اگه بخونید امتحان بدید، ما به نفر اول این مقدار جایزه میدیم یا به قید قرعه این مقدار میدیم. اینا چجوریه؟ یه مسابقه ایست که در او از وسایل قمار استفاده نشده ولی برد و باختم مطرحه. منتها فرقش با برد و باخت قبلی که دیشب گفتیم اینه که در مسئله که دیشب گفتیم بازنده موظف بود به برنده چیزی بدهد، اما در این مثال شخص ثالثه که داره جایزه میده. مدرسه، هیئت، نمیدونم این جلسه بانیایی داره، جایزه هایی تهیه کردن، اینا مسابقه برگزار میکنن، چیزی از کیسه بازنده به جیب برنده نمیره، بلکه این شخص ثالثه، بیگانه از مسابقه، از خودش تو مسابقه نیست، هر کی برنده بشه به او جایزه میده. آیا این جایزه یا نه؟ بیشتر فقها این نوع اینی که مثال زدیم و جایز میدونن، ولی اگر شنیدید که بعضی از فقها این مورد رو هم حرام میدونند خیلی تعجب نکنید. بودند بعضی فقها که چنین فتوایی داشتن، ولی بیشتر فقها این نوع اخیر رو که شخص ثالث میاد از جیب خودش میپردازه، این رو جایز میدونن، هم مسابقهش رو مشروع میدونن و هم جایزه ای رو که میدهد به برنده میگوین برنده مالک میشود. خب بر این اساس اگه این مسئله مربوط به هیئات و مدارس و جلسات و جشنهای مذهبی اینها براتون فهمیده بشه، اون سوال اول حل میشه. سوال اول این بود که تیما میخوان با هم مسابقه بدن، میان یه ورودیه میده، یه جایی این مسابقه رو برگزار میکنه. صلواتی بفرست. این پول ها رو اگر شرکت کنندگان نزد اون برگزار کننده مسابقه به امانت میگذارن. اگر به امانت میگذارن و مسابقه رو او برگزار میکنه، بعدن از همین پولی که الان این پول مال کیاست؟ مال همه این تیمای شرکت کننده است. از این پول میخواد بده به برنده، این همون مطلب دیشبه، این جایز نیست. چرا؟ چون بازنده عملا داره به برنده میده، منتها چی؟ یه واسطه خورده این وسط، میده به برگزار کننده که برگزار کننده میده به برنده. این مسابقهش هم حرامه، هم جایزه رو مالک نمیشه تیم برنده. اما اگر در اینجا تیمها پولشون رو امانت ندهن به برگزار کننده، بلکه پول رو به برگزار کننده ببخشند، بدن که اصلا ملک او بشه، او وقتی میگیره مال خودش میشه، منتها او وقتی میگیره این رو مال خودش میشه، مسابقه رو برگزار میکنه. توی این برگزاری مسابقه حالا جایزه که میده، عجیبه کی جایزه میده؟ عجیبه خودش جایزه میده. اگر این چنین باشد، این مسابقات به این صورت جایزه. پس مهم اینه که اون برگزار کننده این پول رو شما و سایر تیم ها نزدش امانت میگذارید و او از در این مالی که نزدش امانته تصرف میکنه، یا اینکه این پول رو به او میبخشید، میدهید به او. اگر به او ببخشید، در این صورت این مسابقه در حقیقت مسابقه است که دو تیم برگزار میکنن، شخص ثالثه که داره به این برندگان جایزه میده و حکمش شبیه همون مسابقاتی است که اول در عرایزم گفتم حکمش رو، که گفتم بیشتر فقها جایز میدانند. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوال میشه که آیا با توجه به اینکه بعضی از انواع عزاداری منشأ ضرر به بدن هست، بازم جایز این یا نه؟ مثلا طرف یه جوری سینه بزنه که سینه‌اش خون بیاد، یه جوری زنجیر بزنه که پشتش خونی بشه، یا یه حالا این گریه ها رو که ما نمی کنیم، می کردن از این گریه ها که طرف قش می کرد حسابی، نه به شوخی، واقعا قش می کرد. خب اینا ضرر به بدنه و ضرر به بدن هم جایز نیست. پس این نوع چیزها رو باید ما ازش فاصله بگیریم. بعضی ها که حتی مطلب رو یه خورده جلوتر هم میبرن، همین که سینه سرخ میشه، ولو اینکه از اینجا که میرین منزل دیگه آثاری از سرخی به سینتون نیست، همین مقدار رو هم میگن ضرره و این جایز نیست. آیا اینجوریه؟ شبهه رو بعضی ها تقویت هم میکنن با اینکه ما روایاتی داریم هم از اهل سنت هم از شیعه که پیغمبر خدا فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ما ضرر نداریم و ضرر زدن حرامه. این یه استدلال و در نتیجه این نحو عزاداری ها با شبهه اضرار، حرمت اضرار به بدن میشه حرام و غیر جایز. خب بازم باید اظهار تأسف کنیم که بحثای تخصصی رو باز به سطح عموم جامعه آوردن اینا کار درستی نیست، ولی حالا چون این کاری کردن به حد ضرورت باید این شبهه رو پاسخ داد. اولا ما ببینیم، بله حدیث لازرر داریم، در این بحث نیست و ما شبهه در حدیث نمی کنیم. معنای لازرر چیست؟ ای بماند برای اگه خدا بخواد فردا شب. امشب فقط میخوایم ببینیم آیا اینجوریه که هر نوع ضرری به بدن و هر نوع آسیبی رو انسان به خودش وارد کنه آیا حرامه؟ خب چون واسه ما روایت خوندن علال قاعده ما میتونیم روایت بخونیم، روایت که اگه بتونیم بخونیم قرآن دیگه به طریق اولا میتونیم بخونیم. قرآن رو باز کنید شما، سوره مبارکه یوسف، یعقوب یوسفش رو گم کرد، پسراش هم گفتن یوسف گرگ خوردتش. در تواریخ هست، در روایات هست که یعقوب متوجه شد که یوسف زنده است. از خود آیات قرآنی هم برمیاد که اون اواخر گفت یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، بگردید دنبال یوسف. معلوم بود که باور نکرده که یوسف کشته شده، با اینکه تا قبل از اینکه مسئله کشف بشه برادران یوسف پاشونو کردن توی کشف که نه، یوسف رو گرگ خورده و یوسفی در کار نیست. اما در روایت داره که یعقوب از یه وقتی ملک الموت رو دید پرسید تو جان یوسف من گرفتی یا نه، گفت نه، فهمید یوسف زنده است. اما کجا بود؟ خدا اجازه نداده بود به یعقوب که بداند که این کجاست. خب قرآن میگه که از بس یعقوب در فراق یوسف گریه کرد، ولی و بیوت عیناه من الحزن فهو کظیم، اونقدر گریست تا چشمش سفید شد، سیاهی چشمش سفید شد، بیناییشو از دست داد. با اینکه میدونست یوسفش زنده است، در واقع یوسفش از بس گریه کن اینجور، اطرافیانشم سرزنشش میکردن، گفتن این کار غلطیه، تالله تفتأ یوسف حتی تکون حربا او تکون من الهالکین، تو انقدر گریه میکنی تو داری خودتو میکشی. قرآن هم نگفته پیغمبر ما اشتباه رفتار کرده، یعقوب پیغمبر. اگر یعقوب پیغمبر به خودش این مقدار صدمه رو وارد کرده، پس معلوم میشه ما باشیم و قرآن این مقدار صدمه زدن به بدن چیه؟ حرام نیست. من واسه شما بحثای استنباطی فقهی نمیخوام طرح کنم و چون استدلال کردند به حدیث لازرر که غلط این استدلال در محیط غیر تخصصی، اگه فرض کنی یه پزشکی بیاد اختلاف نظر خودشو با پزشکای دیگه بکشه به سطح روزنامه ها، یا این دارو دارای این خاصیت، اون تجویزی که کردن اینجوریه این چنینه، اینا رو من میخونم زود باورم میشه. چرا؟ چون سررشته از بحث پزشکی نداره. اما واقعش اینه که من باید وقتی اینا رو خوندم میگم خب حتما یه پزشکای دیگه هم یه چیزای دیگه میتونن در مقابل این بگن و گفتن. من در حقیقت باید نظر پزشک خودم ببینم چه جوریه. باید ببینیم کی در اینجا دانشمندتره و حاذق‌تره، نظر او رو بگیریم. تو بحثای فقهی هم همینطور. این روایت اگر هست از این طرف معلوم، ما حالا میخوایم یه زدی ضربتی ضربتی نوش کن باشه. اگه شما به روایت استدلال میکنیم، ما به قرآن استدلال میکنیم. قرآن در مورد پیغمبرش اینجوری بیان میکنه که پیغمبرش این مقدار برای خودش خلاصه مشکل آفریده، اگرچه بعد همونطور که دیشب گفتیم این مشکلش در اثر چی حل شد؟ بله، پیراهن یوسف که دیشب در بحث توسل گفتیم. اگه ما قرآن خوب بخونیم، به دلالت اهل بیت علیهم السلام بخونیم، میفهمیم که اصول و مبانی بلکه خیلی از جزئیات اعتقادی ما و احکامی تو خود قرآن رد پاش هست، تو خود قرآن. منتها اگه آدم در مکتب اهل بیت این قرآن رو بخونه، اگه مکتب اهل بیت جدا بشه، این قرآن به جای این که او رو هدایت کنه چپش میکنه. این قرآن اینجوریه. ائمه علیهم السلام من به همین کار حضرت یعقوب استدلال کردن، وقتی به امام سجاد علیه السلام اعتراض کردن که شما 30 و چند ساله از واقعه کربلا میگذره، چرا اینقدر گریه میکنید؟ حضرت استدلال کرد به کار حضرت یعقوب، استدلال کرد به کار حضرت یعقوب، فرمود یعقوب 12 پسر داشت، یکیش از چشمانش غایب شد، آنقدر گریست تا دیدگانش از دست داد. من از یه صبح تا به غروب 18 نفر به همراه پدرم را از دست داد. ما لهم فی الارض شبیهون، اینایی که مشابه تو دنیا نداشت. پس سوال جواب امشب ما این شد، بقیهش این که معنی لا ضرر چیه باشه فردا شب انشاءالله. سوال این بود که انواع، بعضی از انواع عزاداری یا منشأ ضرره و هر نوع ضرری انسان باید ازش پرهیز کنه، چون حدیث داریم لا ضرر فی الاسلام، در اسلام ضرر زدن ممنوعه. جواب اینه که قرآن یه همچه حرفی رو قبول نداره. ولی من این جواب رو در مقام جدل دارم میگم، بحثای فقهی نمیخوام اینجا خیلی واردش بشم. یه وقت به من نسبت ندید یا از این حرف استفاده نکنید که ما خلاصه از کنار حدیث باید خیلی زود رد بشیم و با تعارضش با قرآن زود بگیم حدیث دروغه. حدیث رو ما قبول داریم، میذاریم رو چشممون، فردا شب انشاءالله معنیش رو عرض میکنن اگه خدا بخواد. اما فعلا این معنی گل و گشادی که ازش استفاده کردن، این معنی این روایت اگه بخواد بشه با قرآن در تعارضه و یعقوب پیغمبر این کار رو کرده و خدا هم نگفته یعقوب کار خطایی کرده، گرچه اطرافیان یعقوب به او ایراد و اشکال گرفت. خدا توفیق عزاداری حقیقی به همه ما مرحمت بفرماید و نور محبت و معرفت و اطاعت خودش و اولیاش را در دلهای ما افزایش بدهد. نثار روح مطهر و منور آقازاده بزرگوار امام حسین حضرت علی اکبر صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب اما بحث دوستی، دیشب چند تا روایت خوندیم در این که بهترین دوستان کیا هستن. یه روایت دیگه به همون مضمون بخونم: خیر و اخوان که من سارع الى الخیر و جذبک الی و امرک بالبر و اعانک علی. به به، این همچین رفیقای خدا با آدم بده چقدر خوب میشه. بهترین دوستان تو اونایی هن که نسبت به کار خیر این پا اون پا نمی کنن، به سرعت میرن سراغش. فرمود عجله تو هر کاری غلطه الا تو کار خیر، فاستبقوا الخیرات سارعوا الى مغفرة من ربكم. بجو این پامپا کردن معطلت میکنه. بهترین دوستان تو اونیست که خودش وقتی کار خیر پیش میاد بلافاصله میره سراغش. و جذبک الیه، هم خودش میره هم تو رو هم به سوی اون کار خیر چیه میکشه، جذبت میکنه به اون کار. و امرک بالبر، تو را به کار نیک امر میکنه. و اعانک علیه، یاریت هم میکنه که کار خیر رو انجام بدی. رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این روایتو بخونم، بعد روایتی که دیشب خوندم و گفتم میخوام باز توضیح بدم و به دنبالش میخونم. اذا رأیت من اخیک ثلاث خصال فرجه: الحیاء والامانة والصدق، و اذا لم ترها فلا ترجه. اگر از دوستت از برادر سه چیز رو دیدی بهش امیدوار شو، اگر ندیدی بهش امیدی نبر. یعنی این رفیق درست حسابی نیست. سه چیز: یک، حیا، دو، امانت، سه، راستگویی. حیا، امانت، راستگویی. حیا از بهترین چیزاست. تو بعضی روایات داره اگر کسی از سر تا پاش گناه باشه، خدا به او چهار تا خصوصیت بده، او چهار خصوصیت از یه لحظه به بعد دیگه بنا داشته باشه پیدا کنه، بنا داشته باشه رعایت کنه. از سر تا پاش گناه ها، اگر این چنین باشه، یبدل الله سیئاته حسنات. نه تنها خدا گناهانشو میامرزه، نه، بالاتر، خدا بدیهاشو، زشتیاشو، معاصیشو تبدیل میکنه به حسنه. به چه چیز عجیبی میشه. حتی بعضی منتظرن که اون آخرها یه همچی کاری بکنن. تو آخرها کیه دیگه نمی دوست دارم وقتی عوض میشه یه دفعه یه مجموعه خیلی جالبی به دستشون بیاد. ولی خلاصه خدا رو نمیشه دیریب کرد. من خودم فوتبالیست بودم، خدا رو دیریب نمیشه کرد. نمیدونم بودن اونایی که اینجا ما باشون فوتبال بازی کردیم یا نه، ولی فوتبال هم بد نبود. خیلی حالا دیگه گذشته از ما، خودم فوتبالیست فوتبال دوست نه فوتبالیست، بعضی از فوتبال فقط ورزشگاه و تلویزیون و دنیا ورزش و کیهان ورزشی و از این چیزا دنبالشن. اینا قدیمی شده نیم، جدیدی ها شده شما بلدی. خدا رو دریبل نمیشه کرد، یه جوری یه کاری بکنیم خدا جا بمونه. بخوای خدا رو دریبل کنی کار خودت زاره. و مکر و مکر الله و الله خیر المکر. سر خدا رو بخوای کلا بذاری، یک کلای به این گوشادی داری که تا خیرخرت که هیچی تا نوک پاد میاد. خدا رو باید صاف بود، با خدا صاف. چهار تا خصوصیت اگه کسی داشته باشه، خدا سیئاتش رو به حسنات تبدیل می‌کنه از اون لحظه به بعد که پیدا میکنه. ولی پاش وایسه ها، پا این چهار خصوصیت. یکیش چیه؟ حیاست. حیا. اگه کسی پیدا کنه حیا از خدا، حیا از مردم، و تو بعضی روایات داریم خیر الحیا استحیا و کم نفسک، بهترین حیا این که از خودت هم خجالت بکشی. میشه آدم یه جایی بجرسه که خودش اصلا زشت ببینه، خیلی بده که من هم چی کاری بکنم، هیچ کی هم نیست. اگه یاد خدا هم نیست، این کار خیلی زشته. حیا خیلی خوب. لا ایمان لمن لا حیا له، لا خیر فی من لا حیا له. اگه کسی حیا نداره هیچ خیری براش. یکی از کارهایی که متاسفانه الان در ارتباطات دنیا دارن انجام میدن از طریق ماهواره و اینترنت و سی دی و دی وی دی و کوفت و زهرمار و این حرفا، همین دیگه، چون میدونم بیام تو دل میاد دیگه. یکی از کارهایی که میخوان بکنن اینه که از شما جوانها، از دختر خانما، از اینا حیا رو بگیرن. یا آدم های پرده در، بی شرم، بی آزرم، آدم های دریدهی میخوام بکنم. اگه کسی اینجوری باشه اصلا امیدی بهش نیست. فرمود دوستتو ببین چی توشه. اگه حیا داره این قابل اعتماده، شایسته دوستی. اما اگه بی حیاست، حیای در کلام، اونی که حرفای زشت و رکیک رو میگه، بابا تو عالم رفاقت دیگه توضیح میده همه چیو. خیلی خدا خودش تو قرآن حیا رو به کار برده. خدا در قرآن مواردی رو که می توانسته اینها به صورتی حتی تحریک‌آمیز باشه، خدا به قدری با حیا بیان کرده که هیچ کس با خوندن اون آیات تحریک نمیشه. جریان یوسف و زلیخا رو خدا نقل میکنه، چقدر مؤدبانه، چقدر با حیا. از قرآن یاد بگیریم. ائمه علیهم السلام بسیار با حیا بودن. پیغمبر خدا همینطور. حیا در نگاه، در کلام، در تعامل با دیگران. نمیخوام اینو بست بدم، این بحثو، بحث حیا باشه وقت دیگه. دوم امانت. آدم چنینید رعایت مال مردم رو نمی کنه، این نمیشه بهش امیدی بست. یادتون باشه این خصوصیات تو خودتونم باید باشه تا شما شایسته این دوستی باشید. دوستی باشید اما نه. تو مال مردم دقت کن، مال مردم رو دقت کن، همجور بزن برو. بقیه اینجوری هم ما اینجوری بشیم؟ نه، مال مردم خیلی دقیقه. یه روایت طولانی از آقا علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام هست که یکی دو جمعه اینو خوندیم، روایت نسبتا بلندیه که خلاصه با بدهیا قیامت چه جور برخورد میکنه. بر بدن افراد مو راست شد، عجب اینجوریه. تو مال مردم دقت کن. سوم، راستگویی. تو زبانت چیزی که نمیدونی نگو. آقا گاهی دروغگویی ما توی یه نوع مبالغه های بیجاست، مبالغه های بیجا، نقل قول میخوایم بکنیم فلانی مثلا چنین گفت، حتی لحن من یه قدی تندتر از او باشه. لحن من فرض کنید که میگم که خوشم نمیاد مثلا از آقای مقصودی، میگم من وارد خونشون شدم، ایشون من گفت بشین، حالا ایشون من گفت بنشین، محترمانه گفتم من گفتم ایشون گفت بشین، یه دروغه. وقتی هم به من میگم میتونم دفاع کنم که میگم من چیزی اضافه نگفتم، که من همون حرف ایشون رو زدم، اما حرف ایشون رو من با یه لحنی گفتم که دیگه این دروغ. زبونمون عادت کنه به راستگویی. راست بازم اینا هر کدومش برای خودش چیزایی داره ها، هر کدوم تفاصیلی داره. پس تو رفیقت نگاه کن این سه چیز هست یا نه، یا تو خودت ببین تو خودت شایسته رفاقت هستی یا نه. یک، حیا. دو، امانت داری. سه، صداقت. و اذا لم ترها فلا ترجوها. اگه دیدی اینجوری ها نیست، این شایسته دوستی نیست، یکی دیگه. خب اما روایت که دیشب خوندم، گفتم میشم میخوام تیکه دومش رو خود توضیح بدم، یه بار دیگه بخونم. صلوات عنایت کنیم. اختبروا اخوانکم به خصلتین. دوستاتون رو با دو چیز بیازمایید. فإن کانتا فیهم و الا فعذب ثم عذب ثم عذب ثم عذب. اگه تو اینا بود این دو خصلت که خیلی خوبه، وگرنه دور شد دور شد دور شد، یعنی خیلی فاصله بگیر، نه یه خورده بگیر اما یه وجب فاصله بگیر، نه با برو برو اصلا رهاش کن. این نمیگن نامردی، نمیگم با طرفم بد رفتار کنم، نه وقتی دید سلام کن احوال پرسی، اما رفاقتی حساب دیگه ای داره. اون دو خصوصیت چیه؟ یک، محافظتون علی الصلوات فی مواقیت ها. و این راجع به نماز چه اهمیتی میده؟ چقدر اهمیت؟ دوم، والبر للاخوان فی الیسر والعسر. خوبی میکنه به رفقاش، هم در فراخی و گشاد دستیش و هم در تنگنا و سختی، تو هر دو جا. بر یعنی نیکی، کار نیک انجام دادن، یه بخشش مادیه. بعضی هم پول خرج میکنن تو عالم رفاقت، این تذکر رو من بدم، پول خرج میکنه دون میپاشه. درسته که بگی آه چه مرد اینا، میریم با هم ساندویچ میخوریم، من حساب میکنم، دست نگردو تا وقتی بزرگتر از کوچیکتر دست تو جیبش نمیکنه، از این حرفا میزنه. یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، خوب که جذب شدی که عملا جذب. بعد یه دفعه یه جور دیگه میشه، نه یه جوری گول این چیزا رو نخواه. ببین این داره برای خود شخصیت درست میکنه، نه یا یه آدمی واقعا دوست داره به دیگران رسیدگی کنه، کاملا روشنه. بعضیا خلاصه نون قرض میدن، یعنی بگی پای حساب من باشه، یعنی سال بعد بیام سر وقتش، ولی فعلا پای حساب من زدم. از اینا خوبه که آدم اصلا استفاده نکنه. اما اگه دیدی آدمیه نیکی یک طرفه میکنه، واسهش مهمم نیست که خودش در سختی یا در گشادی دستی، خیلی خوبه. از همین سنینی که هستیم، بعضیتون تو سنین دبیرستانی، بعضیتون تو سنین دانشگاهی، کمتر بیشتر شما ممکنه درآمد زیادی نداشته باشین، ولی در انفاقاتی که نباز خودتون بخواید حساب چیز کنید، نه تو نیکی میکنو در دجل انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، یعنی بدید چشمتونم ببندید، اینجوری باشید با مردم تا میتونی کمک کن به کسی. ماشین کسی تو برف مونده، حالا من نمیگم تو جوب بیار بیرون که دیسک کمرت بزنی بیرون، بعد بگی فائق گفت ما یه توصیه کرد یه عمر ما رو گرفتار شد. اما تو برف میتونی ماشینی رو هول بدی، ولی گاهی هست اصلا انگار که گربه ای اونجا داره بیچاره گرفتار شد. مثلا گربه من گرفتار میشه، گاهی دل من آدم والش میسوزه، بعضی وقتا میدی اصلا انگار نه انگار. تو کار خونه بعضی از آفسران اصلا مادران دستشون فراوان گلمندن، دست به سفید و سیاه نمیزنه، همیشه هم دور تونیمش باقی، که چرا خونه نامنظم و نامرتب. کمک کن به مادر بیچارت. اونایی که ازدواج کردن توصیه تو روایات داریم بابا تو کار بیت، تو امر بیت، تو کار خونه کمک زنت کن، کمک بیمنت ها. لا تبتلو صدقات کن بالمن والعدا، کارای خیرتون رو با منت با اذیت باطل نکنید، نه اینکه کار میکنم بعد بگید من این همه زحمت کش من درس دارم من این منت، یا نه کار بکنی بعد یه اذیتی بکنی از بین ببری. لا تبتلو صدقات کن بالمن والعدا، آدمی که خلاصه منتظر خدمت به دیگرانه، نه برای این که برای خودش دامی پهن بکنه، نه نه، ول بر للاخوان للاسر ولیوسر، یه همچین آدمی باش و دنبال یه همچین آدمی بگرد. نماز درست و صحیح و با توجه اول وقت و بعدم حس خدمتگذاری به دیگران در همه زمان در همه وقت. عرضم دیگه امشب تمام باشه. خب شب جوان امام حسین و بهار عزای سید الشهدا علیه السلام، شما جوونا خیلیتون قریب و سنید نسبت به علی اکبر علیه السلام. این قرابت سنی پیوند شما رو میتونه با اون بزرگوار خیلی زیاد. خیلی امام حسین رو دوست داشت. از معجزات امام حسین یکیش اینه که این کوچیک بود، تو مسجد پیغمبر خدا یه دفعه پسر بچه است، از باباش انگور خواست. تو روایت داره فصل انگور نبود، آقا سید الشهدا علیه السلام دست برد یکی از این ستونهای مسجد، یه دفعه یه خوشه انگور کند، حضرت برداشت داد بهش، همه دیدن. فهمیدن بعضی ها که من چی میخوام. چه حکمتی بود که وقتی اومد به بابا گفت العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، بابا تشنگی داره منو میکشه، سنگینی این اسلحه‌ای که من هست به خاطر تشنگی به من داره فشار میاره، فهل الی شربت من الماء سبیل، فقط یه جرعه من آب بخوام. چه حکمتی بود که امام حسین اینجا از قدرت غیبی و معجزه خودش استفاده نکرد، به جوانش آب نداد نمیدونم، ولی چجوری شد؟ بعضی گفتن علی اکبر از این خواستش گویا شرمنده شد. وقتی میخواست برگرده میدان در این بار مجدد، شما اگه یه عزیزی ازتون بخواد خداحافظی کنه بره سفر، چه دعایی براش میکنید؟ دعا میکنید خدا تو رو انشالله به سلامت بداره، به زودی برگردی، آسیبی نبینی، مشکلی نبینی. اما امام حسین اینجوری دعا نکرد علی اکبرش رو، فرمود امیدوارم به زودی از دست جدت زیرا بشکن. علی رفت میدان، ناگهان از وسط میدان صداش بلند شد یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی به کأسه الاوفا، بابا جان جدم آمد منو سیراب کرد، نگران تشنگی من نباش. آقا سید الشهدا خودش رو رسوند. میدونید چیه؟ من این روزه رو اینجا تا حالا نخوندم، بگم به شما چقدر فاصله است. وقتی علی اکبر داره این حرفو میزنه، علل قاعده زنده است، باید حرف بزنه، میتونه درست صحبت کنه. یه جوری هم هست که زخمها به قدری به او فشار نیاورده که صداش ضعیف شه، صداشو تونسته بلند کنه، به خیمه ها برسونه، تو اون جار و جنجال به گوش سید و شهدا برسه. اما میدونی تو این فاصله که امام حسین اومد تا بالای سر علی اکبر چه اتفاقی افتاد؟ یه کاری کرده بودن که امام حسین دید به تنهایی بچه رو نمیتونه ببره خیمه، فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا، هر قسمتی از بدن رو بلند میکرد، یه قسمت دیگه ای رو زمین.